عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانوم ها و آقایان و خیلی خوشحالم که در محضر سرورانم به سر میبرم، در محضر اساتید که ذکر نام یکایکشون رو ازش معذورم و در واقع خودم رو در حال درس پس دادن به این اساتید میبینم. خیلی خوشحالم که موضوع به این مهمی امسال در برنامه این مؤسسه قرار گرفته و از همه دست‌اندرکاران این نشست این جلسه سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که وقت سروران رو ضایع نکنم. موضوعی که همه دوستان استهزار دارند چیزی است که امروزه ازش تعبیر میشه در ادبیات روانشناختی و ادبیات فلسفه اخلاقی ما به خود مراقبتی. من خودم ترجمه میکنم به خود مراقبتگری یا مراقبت از خود. و روز به روز این مفهوم خود مراقبتگری، مراقبت از خود بیشتر در ادبیات ما، چه ادبیات مکتوب و چه ادبیات شفاهی، رواج پیدا میکنه. اما علارغم این رواج دقیقا معلوم نیست که وقتی گفته میشود که خود مراقبتگری یا مراقبت از خود دقیقا مراد چیه. اولا مراقبت یعنی چه و ثانیا خود یعنی چه؟ اینه که من موضوع سخنرانی رو خودم به این صورت پیشنهاد کردم که چه مراقبتی و از کدام خود. وقتی میگیم مراقبت یعنی چه مراقبتی بکنیم، مراقبت یعنی چه، و ثانیاً مراقبت از خود، خود یعنی چه، مراقبت از چه موجودی اگر من بکنم شایسته نام یک خود مراقب گرم، کسی که مراقبت کرده از خودش. به این لحاظ من اگرچه بحث کمی خشک و بیش از حد آکادمیک به نظر میرسه، ولی به نظرم آمد که یک بار برای همیشه این مفاهیم رو ایضاح کنم. اون وقتی شما با ایضاح این مفاهیم به ادبیات مربوطه رجوع میکنید براتون روشن‌تر میشه که هر کسی داره درباره چه چیزی سخن میگه. بنابراین از این که این مطالب یک کم به نظر خشک میاد و اون تراوتی که آدم انتظار داره در سخنرانی ها عمومی وجود داشته باشه در این سخنرانی حتما مفقود خواهد بود، پیشاپیش پوزش خواهی میکنم. وقتی که در ادبیات مربوط به روانشناسی یا فلسفه اخلاق مراقبت از خود طرح میشه یا خود مراقبتگری، باید توجه بکنیم که مراقبت به چهار مفهوم متفاوت به کار میره و این چهار تا مفهوم باید تفکیک بشن از یک دیگر. و به همین ترتیب در باب خود، خود هم در ادبیات هم روانشناختی و هم فلسفه اخلاقی لااقل به شش معنای متفاوت به کار میره. اون وقت شما دقت میکنید که اگر چهار معنای متفاوت داشته باشیم از مراقبت و شش معنای متفاوت داشته باشیم از خود، لامحاله سر و کار ما با یک مجموعه، یک ماتریکس، یک عرض کنم که طبقه پرعوض و پیچیده است. به این لحاظ من گفتم که این مطلب رو اول روشن بکنم. این معناش این نیست که اگر کسی مراقبت رو به یک معنا به کار برد و دیگری مراقبت رو به معنای دیگری به کار برد، یکی از این دوتا برخطا هستن. نه، در واقع مراقبت لفظی است که به چهار معنا در روانشناسی به کار میره و در فلسفه اخلاق به چهار معنای متفاوت. به همین ترتیب سلف و خود هم به 6 معنای متفاوت به کار میره. هیچ کدوم از این معانی نمیتونه معنای دیگر رو تخطئه کنه و یک نوع انحصارگری برای خودش ادعا بکنه. نه، هر کسی میتونه به هر کدوم از این 6 معنا به کار ببره. فقط تمام توجه باید به این باشه که هم گوینده و نویسنده و هم از اون طرف شنونده و خواننده بدانند که در اون متن مکتوب یا در اون متن ملفوظ مراقبت به کدام یک از معانیش به کار رفته و خود به کدام یک از معانیش به کار رفته، تا خلط و التباسی پیش نیاد و بفهمیم که با کی واقعا موافقیم و با کی واقعا مخالفیم. به جهت اینکه وقتی ابهام در الفاظ و مفاهیم وجود داشته باشه، چه بسا من گمان میکنم با شما موافقم ولی در واقع مخالفم، یا چه بسا گمان بکنم با شما مخالفم ولی در واقع موافقم. برای اینکه بفهمم با کی موافقم و تا چه حدی و با کی مخالفم و تا چه حدی، چاره ای جز این نیست که این 4 تا مفهوم مراقبت و اون 6 تا مفهوم خود اینا از هم تفکیک بشه و در جاهای مختلف دقت بشه که کدوم یک از این معانی مراد بوده. اول بپردازم به مفهوم مراقبت. مفهوم مراقبت گاهی به معنای دغدغه است و دغدغه به معنای دلنگرانی برای وضع و حال یک موجوده. اگر دقت بکنید به این معنا، مراقبت یک احساس و عاطفه است، چون دلنگرانی، نگرانی خودش یکی از احساسات و عواطفه. اگر من نسبت به موجودی دغدغه‌مند باشم، یعنی دلنگران وضع و حال او باشم، همین دلنگرانی را که در همین مرحله احساسی و عاطفی هم متوقف ممکنه بمونه، اینو گاهی بهش میگن مراقبت. برای دلنگرانی، برای دغدغه یک مثال بزنم. من و شما دغدغه داریم. من و شما دغدغه داریم و دلنگرانیم برای بچه‌ای که پدر معتاد داره یا مادر معتاد داره. یعنی چه؟ یعنی نمیدانیم که چه خواهد گذشت بر این بچه‌ای که پدر معتاد داره یا مادر معتاد داره. نگرانیم که نکند او هم مثل پدر و مادرش معتاد یا چیزی شبیه معتاد یا چیزی بدتر از معتاد از آب در بیاد، از کار در بیاد. اینجا یک نوع احساس داریم. خب در این احساس یک سلسله چیزها با هم مخلوط میشن. اولا قطعیت و یقین نداریم، درسته؟ نمیدونیم آیندهش قطعا چه خواهد شد. یک نوع بی‌یقینی، یک نوع عدم قطعیت در اینجا وجود داره. ابهام در آینده این موجود میبینیم، در آینده این بچه، این دختر، این پسر ابهام میبینیم. علاوه بر این، او رو در معرض مخاطره میبینیم و بنابراین فکر میکنیم بر یک جاده همواری در حال قدم زدن نیست، در یک جاده سنگلاخی و چه بسا بدتر در یک جاده ناام داره حرکت میکنه و بنابراین نوعی مخاطره هم درباره او میبینیم. نکته سومی که باز در اینجا میبینیم، یک نوع بیخبری هم در خود موضوع دغدغه‌مون میبینیم. یعنی بچه رو بیخبر میدونیم از وضع و حال خودش، گمان میکنیم که نمیدونه در چه وضعی الان قرار داره، نمیدونه چقدر مخاطر خیز وضع خودش. انات میکنیم. از اون طرف یه چیزی هم احساس میکنیم در درون خودمون و اون این که نمیخواهیم عاقبت این مثلا بچه به خیر نشه. دلمون میخواد عاقبتش به خیر باشه، دلمون میخواد زندگیش زندگی بهروزانه ای بشه، زندگی خوشی بشه. این بهروزی و زندگی که آرزو داریم برای او، این نشان دهنده اینه که برای ما مهمه که او به کجا خواهد رفت، به کجا خواهد کشیده شد. خب ببینید، این مجموعه این امور که بعضیش جنبه معرفتی دارن و بعضیش جنبه غیر معرفتی دارن، اینا همشون اومدن این احساس و عاطفه رو درست کردن که بهش میگیم دغدغه. بنابراین معنای اول مراقبت که دغدغه هست، یک نوع احساس و عاطفه است. همونطور که نسبت به موجودی ما بیم و ترس داریم، نسبت به موجودی امید بسته ایم، نسبت به موجودی خوشبینیم یا بدبینیم، از موجودی خشم داریم، به موجودی عشق می‌ورزیم، از موجودی نفرت داریم و همه اینها در اعداد احساسات و عواطف ما هستند. گاهی هم نسبت به موجودی دغدغه‌مندیم. دغدغه به این معنا یکی از احساسات و عواطف ماست. مراقبت گاهی به این معناست و بنابراین وقتی میگن کسی مراقبت از خود میکنه یعنی دغدغه خودش رو داره. حالا خود رو بعداً خواهم گفت که خود این خود یعنی چه. بنابراین این معنای اول رو شما یک معنایی بدونید در اعداد احساسات و عواطف، نه چیزی بیشتر از احساس و عاطفه. ممکنه این احساس و عاطفه البته در جلوه بیرونیش در یک کردار خاصی، در یک گفتار خاصی، در یک زبان بدن خاصی خودش رو نشون بده، ولی چه نشون بده چه نشون نده بالاخره به اون حال درونی که از مقوله احساس و عاطفه است به این میگیم دغدغه. البته کمتر است که این احساس و عاطفه خودش رو در بیرون جلوه‌گر نکنه. معمولا در گفتار، در کردار، در زبان بدن من نسبت به اون بچه آشکار میشه که من چه حس و عاطفه‌ای نسبت به او دارم. ولی به هر حال آشکار بشه یا آشکار نشه و به هر جهتی اگر در درون و در کمون ذات من مخفی هم بمونه و هیچ جلوه بیرونی هم پیدا نکنه، من این مراقبت به این معنا رو نسبت به او به هم میشه نسبت داد و بگیم فلان کس مراقب فلان موجوده. این معنای اولی. مراقبت گاهی یه معنای دومی داره و اون به معنای محبت، علاقه است. باز محبت و علاقه هم یک احساس و عاطفه است، ولی محبت و علاقه با دغدغه فرقش اینه که در دغدغه من نسبت به موجودی دغدغه دارم که وضع خطرناکی گویا داره، وضع مخاطره آمیزی داره و من معمولا دغدغه نسبت به آیندهش دارم. نمیدونم چه خواهد شد، زمانه چه خواهد کرد با این مثلا بچه. اما در علاقه یا محبت نه، ممکنه من به شما علاقه داشته باشم، محبت داشته باشم، ولی هیچ شما رو در هیچ مخاطره‌ای نمی‌بینم، شما رو در هیچ خطری نمی‌بینم و اساساً چه بسا کاری به آینده‌تونم ندارم. من الان که نسبت به شما احساس عطوفت دارم، احساس محبت می‌کنم نسبت به شما. باز در اینجا هم باید بگم ممکنه این احساس محبت و عطوفتی که کسی نسبت به کس دیگری داره ممکنه او رو به آینده اون کس هم پرتاب بکنه، ولی چه بکنه چه نکنه فعلا محبتی در این شخص نسبت به اون شخص دیگر وجود داره. خب این هم گاهی بهش میگن مراقبت. در این محبت، در این علاقه، همونطور که گفتم من لزوما شما رو در خطر چیزی نمیبینم، احتمالاً شما رو در امن و امانم ببینم، هیچ خطر درونی، خطر بیرونی در شما ادراک نکردم. عنایت میکنید؟ اما در این حال که ادراک نکردم، البته شکی نیست که اگر محبتم محبت واقعی باشه، البته که درد شما درد من خواهد بود، رنج شما رنج من خواهد بود، ملال شما ملال من خواهد بود، شادی شما شادی من خواهد بود، لذت شما لذت من خواهد بود، خوشی شما خوشی من خواهد بود و رضایت شما هم رضایت من خواهد بود. درسته که یک نوع ارتباط مثل ظروف مرتبطه با یکدیگر پیدا می‌کنیم و اگر یک امر منفی بر شما حادث بشه گویی بر من هم حادث شده و اگر یک امر مثبتی بر شما حادث بشه گویی بر من هم حادث شده. این درسته، ولی لزوماً این به این معنا نیست که شما رو من در خطری می‌بینم. نه، در خطری نمیبینم، ولی البته اگر شاد باشید من هم شاد خواهم شد و اگر رنجی ببرید من هم رنج خواهم برد و به همین ترتیب نوعی انتقال احساسی عاطفی، نوعی ترابری احساسی عاطفی، نوعی داد و ستد احساسی و عاطفی بین من و شما برقرار خواهد بود. خب به اینم گفته میشه مراقبت. این مراقبت هم باز از جنس احساس و عاطفه است، اما در این حال با دغدغه هم تو گفتم فرق داره. دغدغه یک معنای سوم هم داره و اون معنا، اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به پاسداشت یا رعایت حال. پاس داشت و رعایت حال امریست که هم به درون مربوط میشه و هم به بیرون. ببینید، من پاس داشت را یا رعایت حال رو به این صورت تعریف میکنم: اگر بود شما و نبود شما در من متفاوت باشه، اون وقت من پاس داشت نسبت به شما دارم. یعنی اگر شما نبودید من لباس دیگری پوشیده بودم، ولی چون شما وارد خانه من میشید من لباسم رو عوض میکنم. عنایت میکنید؟ این معناش اینه که این که شما باشید در منظر و مرعای من با این که نباشید در منظر و مرعای من تفاوت میکنه. تقوا که در ادبیات دینی مسلمانان آمده، تقوا به معنای پاسداشت حضور خداست. انسان متقی چنان رفتار میکنه که گویا همیشه خدا حاضر است. برای او حضور خدا یه امریست که یا محسوسه یا مانند محسوسه، یعنی یا خدا رو حاضر میبیند یا چنان رفتار میکند که گویی خدا رو حاضر میبیند. این یعنی پاسداشت. تقوا یعنی پاسداشت حضور خدا. خب این رو من نسبت به هر کسی دیگه هم میتونم داشته باشم. عنایت میکنید؟ اگر کارمند اداره وقتی که شما وارد میشید به عنوان ارباب رجوع در وضع و حالش هیچ تغییری نده، این معناش اینه که پاسداشت حضور شما رو نمیدارد. اما اگر به اندازه یک سرخم کردن، به اندازه یک لبخند زدن، به اندازه یک سلام کردن، به اندازه یک نیمخیز شدن واکنش نشون بده، این معناش اینه که برای او فرق میکنه که بود باشید یا نباشید. وقتی که نبودید در حالتی نشسته بود، حالا که وارد شده اید خودش رو جمع جور کرده. وقتی نبودید قیافش قیافه لبخند بر لب نبود، ولی الان چهرهش چهره ایست لبخند بر لب. یعنی حضور شما در او تفاوت ایجاد کرده و این ایجاد تفاوت کردن در حضور شما معناش اینه که وجود شما برای او یک نحوه اهمیتی داره. چنان نیست که بود و نبودتون براش یکسان باشه، شما برای او مهمید. حالا البته درجه اهمیت فرق میکنه، یک وقت هست تمام قامت جلو به شما بلند میشه، یک وقت هست نیمخیز میشه، یک وقت هست که فرق فقط سری تکون میده، یک وقت هست سلام با شما میکنه، یک وقت هست احوال شما رو میپرسه، یک وقت هست صندلیشو به شما میده. همه این موارد البته با هم تفاوت میکنن، ولی به هر حال در این جهت شریکن که بود شما برای او با نبود او و نبود شما فرق میکنه. مراقبت گاهی به این معناست، در روانشناسی به این معناست. وقتی میگم من مراقب پدرم هستم، گاهی به این معناست که وقتی پدرم در حضورش هستم رفتاری نمی کنم که وقتی پدرم نیست بر خودم روا می داشتم. در حضور مادرم کاری نمی کنم که وقتی مادرم نبود بر خودم روا می داشتم اون کار رو. انگار با حضورتون یک سلسله معناها برای من ایجاد میکنید، با بودنتون یک سلسله قیود و شروطی بر رفتار من میگذارید. این معنای سوم از مراقبت معنایی است که هم درونی است و هم بیرونی است. بیرونی بودنش که تو همین مثال من خیلی نشون داده شد که من در کردارم، در گفتارم، در زبان بدنم. شما میبینید یک کسی با یه نگاه مرده‌ای داره روبروش رو نگاه میکنه، یک بار کسی از در میاد و نگاه این شخص یک نگاه جاندار، زنده و پر از برق میشه. خب این زبان بدنه، این گفتار نیست، زبان بدنه. ولی خود این زبان بدن نشون میده که حضور اون شخصی که وارد شد برای من با عدم حضورش خیلی تفاوت داره و این تفاوت بین حضور و عدم حضور رو گاهی ازش تعبیر میکنیم به اهمیت، گاهی هم ازش تعبیر میکنیم به ارزش، ولی در اینجا تعبیر میشه ازش به مراقبت. بنابراین علامت اهمیت یک چیز یا ارزش یک چیز برای من علامتش اینه که وقتی در حضور اون چیزم با وقتی که در حضور اون چیز نیستم کاملا مساوی نیستم، یک اندک تفاوتی در من حاصل میاد. خب اینم معنای سومه. این معنای سوم همطوری گفتن در بیرون ظاهر میشه، اما در درونم هست. مسلماً اگر من نگاهم برق پیدا کرد، معلومه که در درونم هم یه محبتی نسبت به شما وجود داره. انسان با کردارش میتونه فریب بده دیگران رو، با گفتارش میتونه فریب بده، ولی با نگاهش دیگه نمیتونه فریب بده. اگر نگاه من متفاوت شد، اگر نگاه زنده من یه نگاه خسته ای شد، نگاه زنده من یه نگاه مرده ای شد، خب معلوم میشه که من احساس و عاطفه مثبتی نسبت به شما ندارم و به همین ترتیب در باب بقیه. بنابراین این معنای سوم مراقبت معنایی است که درش هم بیرون و هم درون هر دو دخیلند و بنابراین میتونیم هم یک حال ذهنی روانیش بدونیم و هم میتونیم یک رویکرد رفتاری بدونیم که این رفتار اهم است از گفتار، کردار و زبان بدن. اما مراقبت یک معنای چهارم هم داره و اون معنای چهارم مدیریته. وقتی من مراقب یک طفل یتیمم، یعنی زندگی او رو مدیریت میکنم، به نیازهای او توجه دارم و این نیازها رو برآورده میکنم، به او خدمت میکنم، به او کمک میکنم. عنایت میکنید؟ اگر از چیزی بیخبر باشه خبردارش میکنم از اون چیز، اگر نسبت به چیزی احساس و عاطفه نابجا داره احساس و عاطفه نابجاشو از اون چیز کم میکنم یا ازش میگیرم، به خواسته های اون نظر میکنم و بهش میگم این خواستت معقوله، اون خواستت نامعقوله. اگر کسی برای او خطری بخواد ایجاد کنه من حمایت میکنم از او، دفاع میکنم از او. اینا همش به معنای مراقبت، به معنای مدیریت. در اینجا من یک نوع مسئولیت، یک نوع تصدی، یک نوع تکفل بر عهده میگیرم. من متکفل کار یک بچه یتیم میشم، متصدی کار اون میشم و معناش اینه که آنچه برای خودم در زندگی اگر پیش میآمد رفتاری در قبالش انجام میدادم، اگر برای این بچه یتیمم رخ بده من یه رفتاری نشون میدم. خب اینجا معناش اینه که من کاملا به ساحت باورهای او کار دارم و سعی میکنم با استفاده از نیروهای باوراننده باورهای کاذب رو از او بگیرم و باور صادق به او بدهم. به احساسات و عواطفش کار دارم و نمیخوام احساسات و عواطف نابجا و نادرخور داشته باشه نسبت به امور. به خواسته هاش کار دارم، نیازهاشو بهش توجه دارم، او رو از نیازهای خودش باخبر میکنم، دوستان واقعیشو به او میشناسانم، دشمنان واقعیش رو به او میشناسانم، کاملا حواسم هست که ممکنه بین خواسته ها و نیازهاش تعارض بیفته و من باید نیازهاشو ترجیح بدم بر خواسته هاش. خطراتی که میتوانن معطوفه به او باشن، این خطرات رو حواسم بهش هست و به خود او خاطر نشان میشم که این خطرات رو مراقب باش، در مسیرت ممکنه با این موانع، با این مزاحم ها مواجه بشی و خلاصه آن چه در زندگی خودم انجام میدم در زندگی او هم انجام میدم. این مراقبت معنی چهارم مراقبتی است که کاملا جنبه تصدی و تکفل داره. من متصدی امر این شدم، متکفل امر این شدم و میخوام او رو به هر نحوی مدیریت کنم یا به تعبیر بهتری تدبیر کنم، تدبیر امور او رو من به عهده گرفتم. خب این به عهده گرفتن لزومی نداره که در یک محضری و در یک جایی نوشته شده باشه، حتی لزومم نداره به زبان من اومده باشه که من از این به بعد اوضاع تو رو در دست میگیرم و هر چی به صلاح توست برات انجام میدم، لزومی هم نداره. حتی عهد ذهنی هم کافیه، نه عهد کتبی لازمه نه معاهده شفاهی لازمه، عهد ذهنی. این احساس رو نسبت به یک بچه یتیم پیدا کردم مثلا، یا نسبت به یک معتاد به الکل پیدا کردم، نسبت به یک معتاد به مواد مخدر پیدا کردم و میخوام زندگیش رو زندگی بکنم بهروزانه. اما میخوام در این زندگی بهروزانه من نقش مدبر رو داشته باشم، نقش تدبیرگر رو داشته باشم. خب اینم معنای مراقبت، معنای چهارمه. اگر دقت بکنید در اینجا دیگه ما تقریبا به کمال و به تمام ما با رفتار بیرونی سر و کار داریم، یعنی بالاخره در درون من هرچه بگذره من به هر حال بر عهده گرفتم که این کس رو تدبیر کنم امورش رو و نگذرم در زندگی وضعش چنان که باید و شاید نشه و بیفته به یه مهلک جاهایی، به یک گودالهایی در بیفته که دیگه نتونه خودش رو ازش نجات بده. خب این چهار معنای مراقبته. این معانی بعضیش در لغت عادی زبان فارسی و در لغت عادی زبان عربی هم که مراقبت از این زبان گرفته شده هست، اما بعضی از این معانی در کتاب‌های عمومی نیست. اما در فرهنگ‌های روانشناسی و فلسفه اخلاق چرا این مراقبت کر به زبان انگلیسی که میشه ازش تعبیر کرد به تیمارداری، این به این چهار معنا به کار رفته. اما بپردازیم به خود. تا الان اگه دقت بکنید من هر چهار معنای مراقبت رو معطوف به دیگری میکردم، میگفتم مراقبت از یک بچه یتیم، توجه میکنید، مراقبت از یک دوست، یک محبوب و به همین ترتیب. حالا نه، اینجا ما میخواییم با مراقبت خود در نظر بگیریم، یعنی انگار مراقب و مراقب یکی هند، مراقبت کننده و مراقبت شونده یکی هند. از نظر میگیم سلف کر، یعنی تیمارداری خود، خود تیمارداری. اینجا انگار فاعل و مفعول یکی هند. تو مثالایی که من میزدم همیشه فاعل کسی بود، مفعول کس دیگری بود، اما در اینجا انگار نوعی انعکاس، فعل انعکاسی داریم، یعنی فاعل و مفعول یکی هم. مثل وقتی که من خودم رو در آینه میبینم و میگم من خود رو در آینه میبینم، هم بیننده و هم دیده شده هر دو یکی هم. حالا اینجا وقتی گفته میشود خود مراقبتگری، معناش اینه که میخوام مراقبت از خود بکنم، مراقبت از دیگران بحث دیگریه. خب حالا این خود چیه؟ در اینجا باید دقت بکنید که ما وقتی خود به کار میبریم در فلسفه اخلاق و در روانشناسی، لااقل شش معنا ممکنه مراد باشه. معانی خود واقعا منحصر در این شش معنا نیست، ولی شاید بشه همه معانی دیگر خود رو هم زیر مجموعه یکی از این معانی ششگانه‌ای که میگم آورد، وگرنه همطور که سروران که مطلعن میدونن، سلف که ما الان در فارسی ترجمه میکنیم به خود و گاهی ترجمه میکنن به خیش یا حتی خیشتن، و حالا فعلا من میگم خود، این معانی خیلی متعددی داره، هم در ادبیات عرفانی، هم در ادبیات فلسفی، هم در ادبیات ادیان و مذاهب، هم در ادبیات الهیاتی، هم در ادبیات روانشناختی و رواندرمانگرانه. معانی خیلی متعدد داره، ولی به نظر میاد همه معانیشو میشه زیر مجموعه یکی از این شش معنا دونست، و بنابراین من فقط به این شش تا معنا اشاره میکنم. البته شکی نیست که شما در هر فرهنگی اگر رجوع بکنید میبینید که اگر معانی دیگری هم نوشتن، این معانی ششگانه اینا در اولویتند، یعنی همه توجه دارن که این شش معنا مهمتر از سایر معانی است. بله، معانی دیگه یه پرزهایی بر این شش معنا نقش بستند، یعنی در واقع معنا یکی از این شش معناست، یه پرزی از یک کانوتیشن دیگه، یک دلالت ضمنی دیگری هم برش افزودند، ولی بالاخره معنا یکی از این شش معناست. من این رو یک یک عرض میکنم. اولین معنایی که از خود مراد میشه، عاملی است یا نیرویی است در درون ما که اون عامل یا نیرو در زندگی ما نقش فعالیت داره. هر فعالیتی ما میکنیم باید به اون عامل نسبت بدیم، به اون نیرو نسبت بدیم. اگر فعالیت هم از مقوله فعالیت های ادراکات حسی، نگاه میکنم به چیزی، گوش می سپارم به صدایی، این رو داره اون عامل یا اون نیرو داره انجام میده. اگر فعالیتم فکریه، این دارم به مسئله یا مشکلی فکر میکنم تا اون مسئله رو حل بکنم، اون مشکل رو رفع بکنم، بازم دارم فعالیت میکنم. نت میکنی؟ اگر یک نوع اراده و تصمیم در درونم داره نطفه میبنده، تصمیم میگیرم که کاری رو انجام بدم و اراده میکنم که کاری رو انجام بدم، باز اون نیروه که داره این تصمیم رو میگیره و این اراده رو میکنه. اگر سخنی میگویم، اون نیروست که داره این سخن رو میگه. اگر کاری میکنم، اون نیروست که داره این کار رو میکنه. و اگر زبان بدنم زبان بدن خاصیه، اون نیرو سبب شده که این زبان بدن رو من داشته باشم. هر گونه فاعلیتی در من به اون نسبت داده میشه. حالا اینو میتونید بهش تعبیر بکنید به نیرو، میشه تعبیر بکنید به عامل، میشه تعبیر بکنید به جوهر. ولی یه چیزی در من هست که کنش انجام میده، کنشگره. حالا کنشگریش از هر مقوله‌ای میتونه باشه. شما خواهید گفت که کنشگری دقیقاً یعنی چه؟ کنشگری همونطور که بارها و بارها در جاهای دیگه هم گفته شده، کنشگری وقتی است که تو در غیر خودت مؤثر واقع بشی. اگر تو در جهان پیرامونت، در موجودی که اون موجود غیر توئه، مؤثر واقع بشی و اون موجود از تو متأثر بشود، یعنی تو در او تأثیر بگذاری و او از تو تأثیر بپذیرد، به زبان سوم تو در او تغییر ایجاد کنی و اون تغییر رو در خودش پذیرا بشه، اون وقت در اینجا ما در حال فاعلیتیم. انسان یه بخش عمده‌ای از زندگیش در حال فاعلیته، در حال فعالیته. فعالیت وقتی است که من در بیرون خودم دارم اثر میگذارم و بیرون داره از من اثر میپذیره. من مؤثرم و بیرون متأثره. من کنشگرم و اون موجود بیرون از من کنش پذیره. من فعالم و اون منفعله. عنایت میکنید؟ یعنی به زبان ساده تر، من دارم تغییری در جهان بیرون خودم ایجاد میکنم و جهان بیرونم داره کمابیش به جهت کار من داره تغییری درش حادث میشه. خب در اینجا ما در حال فاعلیتیم، در حال فعالیتیم. اینجا ما بازیگریم، داریم در جهان بازی میکنیم. بازیگریم به این معنا که تماشاگر نیستیم، تماشاگر جهان نیستم. من دارم بازی میکنم تو جهان، تو جهان دارم یه تغییر ایجاد میکنم. گاهی وقتی در فلسفه گفته می شود خود، منظور اون نیرویی است که داره کاری انجام می دهد. گفتم این کار انواع و اقسام می تونه داشته باشه. این کار رو می تونم به توسط حواس به اصطلاح قدما پنجگانم انجام بدم، می تونم این کار رو با عالم ذهن خودم انجام بدم وقتی که دارم حل مسئله می کنم، رفع مشکل می کنم، می تونم این کار رو عرض کنم با اراده و تصمیم درونی خودم انجام بدم. وقتی اراده می کنم که امشب بیام خانه شما، همین اراده ولو به مقام عملم نرسیده، این یه عملی است که من دارم انجام میدم. حالا دیگه در مقام عمل بیرونی هم اگر افتاد که کرداری شد، گفتاری شد، اونم که دیگه خیلی واضحه. گاهی وقتی گفته میشه به خودتان رجوع کنید، یعنی به این نیروی عاملی که در درونتون رجوع کنید، به اون نیرو رجوع بکنید و ببینید مثلا اون نیرو چه کرده یا چه میکند یا چه خواهد کرد. این یک معنایه. این معنای اول رو معمولا بهش میگیم خود فاعلی. نت میکنید؟ خود فاعلی یعنی خودی که هر کاری من میکنم و هر تأثیری در بیرون میگذارم مسببش اونه. نت میکنید؟ این که ماهیت اون چه هست یه بحث خیلی دشوار فلسفیه که آیا او یک جوهره، یک نیروه، یک کارمایه است، به تعبیر فیزیکیش یه انرژیه. فعلا ما به اون بحث کار نداریم، اما ما میبینیم که ما در زندگیمون گاهی کاری انجام میدیم و کارم مثل هر چیز دیگری علتی میخواد. علت این کارها اون نیرویست که ازش تعبیر میکنیم به سلف. این معنای اوله سلف. معنای دوم سلف درست عکس اینه. اون نیروی در ما که بازیگر نیست بلکه تماشاگره، در بیرون اثر نمیگذاره بلکه بیرون داره در او اثر میگذاره. شما وقتی در تلویزیونی میبینید، بیرون داره در شما اثر میگذاره. به همین جهت هم هست که یک صحنه تلویزیون ممکنه در شما وحشت ایجاد کنه، یک صحنه تلویزیون ممکنه اشک به چشم شما بیاره، یه صحنه فیلم تلویزیونی ممکنه شما رو لبخند بر لبتون بیاره. اینجا داره بیرون که اون تلویزیون باشه، اون گیرنده تلویزیون باشه، اون داره در شما اثر میگذاره. اینجا ما دیگه تماشاگریم، بازیگر نیستیم، در حال بازی در میدان فوتبال زندگی نیستیم. روی صندلی ها نشستیم و داریم فوتبالی رو که دیگران دارن میکنن تماشا میکنیم. اینجا برخلاف مورد قبل، جهان مؤثر در من و من متأثر در از جهانم. جهان در من تأثیر میکنه و من تأثیر رو از جهان میپذیرم. جهان کنشگری داره و من کنش پذیری دارم، جهان فاعل و من منفعلم. انات میکنیم. اینه میخالت دومه. در این حالت ما در واقع جزو جهانیم، در برابر جهان نایستاده ایم. در حالت فاعلی ما در برابر جهان ایستاده بودیم، چون داشتیم در جهان تغییر ایجاد میکردیم و معنیش اینه که من اینجام، جهان اونجاست و منی که اینجام دارم جهان رو که در اونجاست درش تغییر ایجاد میکنم. اما در این حالت دوم من جزو جهانم، من دارم از جهان تأثیر میپذیرم، منم در اداد بقیه موجوداتم دارم تأثیر میپذیرم. دارم تأثیر میپذیرم از جهان، درسته؟ خب این تأثیر پذیری از جهان هم یه کاریست که علت میخواد، یعنی یه چیزی باید این تأثیر رو بپذیره. بالاخره یه چیزی در درون من هست که وقتی صدای انفجاری بلند میشه اون چیز به وحشت میفته. حنات میکنی؟ نمیشه که وحشت وجود داشته باشه بدون وحشت کننده، نمیتونه که شادی وجود داشته باشه بدون شاد شونده. پس اگر یه چیزی در بیرون دیدم و شاد شدم، یه چیزی در درون من هست که او شاد شده است. انات میکنید؟ شادی بدون شاد شدن، بدون شاد شونده، این که وجود نداره. یا تو میاد که در اون آلیس در سرزمین عجایب میگفت که گربه دور شد و دور شد و دور شد و اونقدر دور شد که فقط لبخند گربه پیدا بود، اما گربه‌ای در کار نبود. خب لبخند گربه که بدون گربه نمیتونه وجود داشته باشه. اگر گربه رو هم نمیبینم، باید حتما بدونم که لبخند لبخندیست که بر لب گربه ای ظاهر میشه. لبخند به گفته فیلسوفان عرضه و عرض بدون جوهر امکان پذیر نیست. حالا ما یک تأثیر پذیری هم از جهان بیرون داریم. گاهی به این موجودی که تأثیر میپذیرد از جهان بیرون، به این هم گاهی گفته میشود چه؟ گفته میشود سلف. بنابراین این سلف، سلف فاعلی نیست، سلف مفعولیه، نگاه میکنه. اما جالب اینه که این سلف مفعولی که به جهان نگاه میکنه، به سلف فاعلی هم نگاه میکنه. وقتی من پشیمان میشم، چرا پشیمان شدم از کاری که کردم؟ وقتی پشیمان میشم، سلف مفعولی من به سلف فاعلی نگاه کرده و آن چرا سلف فاعلی کرده نپسندیده. اینه که من پشیمانم، من دروغی گفتم. کی این دروغو گفته؟ اون سلف فاعلی من، اون خود فاعلی من دروغ گفته. حالا خود مفعولی من، یعنی خود تماشاگر من، فقط تماشاگر بیرون که نیست، تماشاگر اون خود فاعلی هم هست و به اون نگاه میکنه و از دروغ گفتن او ناراضیه. اون وقت اینه که چیزی به من عارض میشه به نام پشیمانی. خود فاعلی من از فرصتها استفاده نکرده. حالا خود مفعولی من به خود این فاعلی نگاه میکنه و دستخوش حسرت میشه. انات میکنی؟ خود فاعلی من هدف خودش رو فراموش کرده. خود مفعولی من بهش نگاه میکنه و دستخوش اندوه میشه. این سه تا حال احساسی خیلی منفی که غالبا وقتی ما به گذشتمون رجوع میکنیم عارض ما میشه، به خاطر اینه. وقتی من به گذشتم رجوع میکنم و ببینم خود فاعلیم خطای اخلاقی مرتکب شده، ما پشیمان میشم. وقتی خود مفعولیم به گذشته نگاه میکنه و ببینه خود فاعلیم فرصتهایی رو از دست داده، حسرت زده میشه. و وقتی خود مفعولی من به گذشتم رجوع میکنه و ببینه که این خود فاعلی به اهدافش نرسید، اهدافش رو فراموش کرد، دستخوش اندوه میشه. این ستا، هر ستا به خاطر اینکه خود مفعولی، یعنی خود تماشاگر، تماشاگر خود فاعلی هم میتونه بشه. و وقتی تماشاگر خود فاعلی میشه، اون وقت ممکنه که خوشش بیاد از آنچه اون فاعل انجام داده، ممکنه خوشش نیاد از آنچه که اون فاعل انجام داده. اگه خوشش نیاد، خب معلومه که اندوه پیدا میکنه یا حسرت زده میشه یا پشیمان میشه. خوشش بیاد، احساس رضایت میکنه و چه بسا احساس فخر بکنه. این که در یک آدمی گاهی یک نوع فخر پدید میاد، فارغ از این که از لحاظ اخلاقی فخر خوبه یا بد، ناشی از اینه که خود مفعولی نگاه به خود فاعلی کرده و داره به خود فاعلی میگه بارکلا که این کارو کردی، آفرین بر تو که این کارو کردی. این آفرین و بارکلا ممکنه خودشو به صورت چی نشون بده؟ به صورت فخر. بگم من به این کار خودم افتخار میکنم، من از این موضع گیری خودم مفتخرم. یعنی در واقع خود مفعولی، خود
تماشاگر این نگاه به کاری که خود فاعلی کرده نگاه کرده و با این نگاه دستخوش یه حالت مثبت شده. این معنای دوم. یه معنای سومی وجود داره و اونی که گاهی وقتی گفته می شود خود، یعنی زنده بودن. خود به معنای زندگی، گاهی سلف به معنای زنده بودنه، منتها زنده بودن نه زنده بودن گیاهی، نه زنده بودن حیوانی، زنده بودن انسانی. به این معنا فقط انسان سلف داره، به این معنا فقط انسان زنده است، بقیه موجودات زنده نیستند. به معنای بیولوژیک و زیست شناختی مسلمه که گیاهان هم زنده اند، جانوران هم زنده اند، انسان هم زنده است و ممکنه اگر موجودات دیگری هم وجود می داشتن چه بسا اونا هم زنده بودن. شاید بیگانگانی که گاهی میگن در کرات دیگه زندگی میکنن، خب اونا هم به این معنا زنده اند. اما یک زندگی مختص انسان داریم، نت میکنید، زندگی مختص انسان. این زندگی مختص انسان رو گاهی بهش میگن سلف، گاهی وقتی میگن به خود باید رجوع کرد، یعنی به زنده بودن خود باید نگاه کرد، باید ببینم من هنوزم به عنوان یک انسان زنده ام یا از لحاظ انسانی مردم. خب من از اون رو که عرض میکنم که یکی از موجودات زیستی ام، البته مثل گیاهان رشد دارم و تولد مثل دارم و تغذیه دارم، از آن رو که یکی از حیوانات هم به حساب میام، خب مسلما غیر از تغذیه و رشد و تولید مثل من حس دارم و حرکت دارم، حس و حرکت هم دارم. اما از آن رو که انسانم، یه ویژگی هایی دارم که اینه دیگه خاص زندگی و حیات انسانیه. به این معنا دیگه گیاهان خود ندارن، به این معنا دیگه جانوران خود ندارن، من خود دارم. خب این خود انسانی یعنی چی؟ این خود انسانی به چه معناست؟ این خود انسانی سه تا ویژگی داره. یک ویژگیش رو با توضیحات قبلی روشن کردم. انسان تنها موجودی است که هم عامل میتونه باشه و هم ناظر. این همون چیزی بود که قبلا هم اشاره کردم. بقیه موجودات عاملند ولی ناظر نیستند. انات میکنید؟ مثال بزنم. یک گربه مادر بچه خودش رو دوست داره. این عاملیتش، بچه خودش رو دوست داره. اما هیچ وقت از بالا به خودش نگاه نمی کنه و بگه من بچه خود رو دوست دارم. نمیتونه از بالا به خودش نگاه بکنه و به طریق اولا دیگه نمیتونه بگه که همه گربه های مادر بچه خودشون رو دوست دارن. اما یک پدر انسانی، یک مادر انسانی هم بچه خودش رو دوست داره و هم میداند که بچه خودش رو دوست داره و هم میداند که همه پدران و مادران انسانی بچه خودشون دوست دارن. یعنی انسان تنها موجودی است که میتونه در حالی که عمل میکنه از بالا هم نگاه بکنه. یا تو میاد اون شاعر میگفت که آرزو میکنم پشت پنجره آپارتمانم بنشینم و راه رفتن خودم رو در خیابان ببینم. اینات میکنی که ببینم من تو خیابون وقتی راه میرم چگونه، چون فقط خودم نمیبینم که وقتی من تو خیابون راه میرم چگونه راه میرم. خب این معناش اینه که این شاعر میخواد عامل و ناظر باشه. البته در این مورد نمیتونه در این که عامل ناظرم باشه، اما ما در اکثر مواقع زندگیمون میتونیم هم عامل باشیم هم از بالا به عمل خودمون نگاه کنیم. عاملیت و ناظریت توامان داریم. از نظر میگن انسان هم ایجنت در هر حال و هم میتونه اسپکتیتور هم باشه، هم میتونه کنشگر باشه و هم میتونه تماشا بکنه. اینو با اون دوتا معنایی که از سلف گفتم دیگه کاملا قابل فهمه. اما حیوانات اینجوری نیستن. همه ما میمیریم، گربه ها میمیرن، انسان ها هم میمیرن، اما گربه ها میمیرند ولی خبر ندارند که میمیرند. ما انسان ها میمیریم و خبر داریم که میمیریم. چرا یک شاعر اشعار خودشو مینویسه؟ برای اینکه خبر دارد که میمیرد و بنابراین تا نمرده باید اثر خودشو بر جا بگذاره. چرا عرض میکنم که یه مجسمه ساز مجسمهشو میسازه؟ چون خبر از مردن خودش داره. بخش عظیم فرهنگ انسانی بر اثر علم به مرگ پدید اومده. چون ما انسان ها میمیریم ولی خبر داریم که میمیریم. وقتی خبر دارم که میمیرم، وقت به نظرم میاد که پس فرزندانی از خودم باقی بگذارم، اولا، ثانیا طوری زندگی کنم که یاد و خاطره مثبتی در بقیه باقی بگذارم، که بعد از اینکه خودم نیستم لااقل یاد و خاطره و نام نیکم باشه، و سومم این که یه کارهایی بکنم که این کارها بعد از مرگم بمونه، کتاب بنویسم، مجسمه بسازم، نقاشی کنم و فلان و بهمان. این سه تا پدیده که کل فرهنگ انسان رو، این سه تا پدیده درست کرده، ناشی از اینه که ما انسان‌ها می‌میریم ولی پیشاپیش می‌دانیم که می‌میریم. نگاه بکنید، گربه‌ها هم می‌میرن، گوزن‌ها هم می‌میرن، بلبل‌ها هم می‌میرن، اما خبر ندارن که می‌میرن، و چون خبر ندارن که می‌میرن، تا آخرین لحظه زندگیشون زندگی می‌کنن بی‌خبر از مرگ، در لحظه مرگ هم که مرگ حاصل میشه. ما نه، ما در حال زندگیم ولی می‌دونیم که این زندگی تناهی داره و کرانمنده، و این باعث فرهنگ سازی میشه. اگر نبود انسان ها این که میدانند میمیرند، یا اگر نه عمرهای خیلی خیلی طولانی تر از این داشتن، یعنی 5000 سال 10000 سال هر انسان امکان مرگ داشت، وقت این فرهنگی که الان پدید اومده پدید نمیومد. این فرهنگ مال تأجیلی است که ما در زندگی داریم. میدونم که فرصت هام از دستم گرفته میشه، اون وقت میگم که اگر فرزندانی برای از من بمونن، اگر یاد و خاطره باید بمونه، پس چنان زندگی بکنم که یاد و خاطره مثبتی از من بمونه که خیر رو ایجاد میکنه، و به همین ترتیب اگر بناس بمونم آثاری از خودم باقی بگذارم که بعد از من فنظروا بعدنا الال آثار، به گفته شاعر عرب میگفت که فنظروا بعدنا الال آثار، دیگه بعد از من به آثارم نگاه کنید، بعد از ما باید به آثارمون نگاه کرد. خب این یعنی عاملیت و ناظریت توامان. اولین ویژگی حیات انسانی اینه که عاملیت و ناظریت توامان داره. حیوانات دیگه عاملیت دارن ولی ناظریت ندارن، از بالا نمیتونن به خودشون نگاه بکنن. یعنی یه گربه نمیتونه بگه رفتاری که دیروز با بچم کردم بد رفتاری بود، یا یه گربه نمیتونه بگه دیروز اون موش رو بد فرصت رو از دست دادم و نگرفتم. نمیتونه بگه، انات میکنید، و به همین ترتیب هم پشیمانی نداره، حسرت نداره، اندوه هم نداره. خب این اولین ویژگیه. دومین ویژگی که در انسان وجود داره که ناشی از ویژگی اول اینه که انسان قدرت نقادی داره، میتونه خودشو نقد بکنه. بقیه موجودات قدرت نقادی خود ندارند، نمیتونن خودشو نقد بکنن، بنابراین بقیه موجودات موجوداتی هستند که نظام ارزشگذاری ندارن، در باب زندگی خودشون نمیتونن ارزشگذاری بکنن، ولی ما نظام ارزشگذاری داریم و بر اساس نظام ارزشگذاریمون میتونیم خودمونو نقد بکنیم. و اما ویژگی سوم هم اینه که در ما انسان‌ها قدرت استدلال وجود داره، میتونیم استدلال بکنیم، و این استدلال بر بقیه موجودات وجود نداره. بقیه موجودات حس دارند، حتی چه بسا خیال هم داشته باشند، اما عقل ندارند، یعنی قدرت استدلال ندارند. یک گربه چه بسا آنچه را که امروز دیده شب در خوابم ببینه، بعید نیست، و اگه در شب خواب در خواب ببینه این قوه خیال هم داره، اما قوه عقل نداره. البته وقتی میگم نداره، تا اون مقدار که دانش ما امروزه از جهان حیوانات قابل اعتناست، وگرنه ممکنه فردا پس فردا 100 سال دیگه ما بفهمیم جهان حیوانات هم تصوری که ما ازش داشتیم تصور مطابق با واقعی نبوده. ولی دارم تا الان صحبت میکنم، تا الان به نظر میاد که حیوانات عقل ندارن، خیال هم حتی دارن، قوه تخیل هم میتونن داشته باشن، قوه حس هم که البته دارن، اما قوه سوم رو ظاهرا فاقدن. این سه تا ویژگی رو میگن، این سه تا ویژگی ویژگی حیات انسانیه که ما رو از حیات جانوران و حیات گیاهان در واقع جدا میکنه. ما تمام توانایی های گیاهان رو میتونیم داشته باشیم، تمام توانایی های حیوانات هم میتونیم داشته باشیم، اما در این حال این سه تا توانایی در ما هست و در اون موجودات دیگه نیست. حالا معنای سومی که از سلف کردن همین حیات انسانیه. انسان ها به این معنا سلف دارن، یعنی حیات انسانی دارن، یعنی حیاتی با سه تا ویژگی: عاملیت و ناظریت توامان، قوه نقد و قوه استدلال. این سه تا رو دارن. گاهی به این گفته می شود سلف، و به این معنا گاهی گفته میشه مراقب سلف خودتون باشید، یعنی مراقب این باشید که آیا این سه تا کارکردتون تعطیل نشده، نکنه این سه تا کارکردتون چون که باید و شاید انجام نمیگیره، نکنه بعضی از این سه تا کارکرد رو شما اصلا آتل و باطل گذاشتید، یا بعضیش رو به جد نگرفته اید، یا بعضیش رو درست به کار نمیگیرید. این در واقع معنای سوم سلفه که میخواستم عرض کنم. معنای چهارم سلف اینه که ما انسان‌ها تجربه در زندگی داریم و کنش در زندگی داریم. تجربه و کنش ما داد و ستد متقابل با یکدیگر دارن و معناش اینه که ما در زندگی وقتی که نگاه به جهان هستی میکنیم، این جهان هستی حتی شامل خودمون منم میشه و شامل بیرون منم میشه، وقتی به جهان نگاه میکنیم اینجور نیست که جهان خودشو لخت و عریان به ما نشون بده، از صافی تجربه ما میگذره. یعنی اینجور نیست که همه ما وقتی به جهان نگاه میکنیم جهان رو یک جور ببینیم، ما داریم جهان مفسر، جهان تفسیر شده رو میبینی. جهان تفسیر ناشده در طور ذهن هیچ آدمی نمیفته. هر چه رو دیدید دارید یک واقعیت بیرونی رو یه هاشوری از تفسیر خودتون بهش میزنید و اونو دارید دریافت میکنید. و از این لحاظ هم هست که ممکنه یک واقعه به لحاظ فیزیکی، به لحاظ شیمیایی، به لحاظ زیستشناختی واحد پیش بیاد و هر کدام از ما آدمیان که در اینجا نشسته ایم ممکنه اینو به صورت مختلفی تجربه کنیم. تجربه یعنی چی؟ یعنی من یک ماده خامی از بیرون دریافت میکنم، تفسیر خودم رو به این ماده خام میافزایم و حالا حاصل اون رو من دریافت میکنم. ما برخلاف آنچه که قدما میگفتن یه آینه ای نیستیم. قدما میگفتن که ذهن آدمی همچون آینه است که در او منتقش گردد صور معقولات، چنان که در آینه منتقش میشود صور محسوسات. اینو اول روز اول درس دینی به ما یاد میدادن که اینجوریه. یعنی گویا قدما میخواستن بگن که چگونه یک آینه ای که نه مهدب باشه، نه مقعر باشه، نه زنگار بسته باشه و نه تیره و تار باشه، چگونه هر چیزی رو عینش رو نشون میده، دقیقا همون رو نشون میده. میگفتن ذهن ما هم اینجوره، ذهن ما هم یه آینه ایست در برابر جهان هستی که قرار میگیره، دقیقا بیرون رو نشون میده. هر چی در این آینه ذهن من باستا پیدا کرد دقیقا با اون امر بیرونی انطباق کامل و 100% داره. ما امروزه اینو میدونیم، نه امروزه بلکه دیریست که بشر به اینجا پی برده که این تصور از ذهن غلطه. ذهن دو تا کار میکنه، یکی اون ماده خام بیرونی رو مینگرد بهش، حالا یا مینگرد یا میشنود یا هرچی. وقتی میگم مینگرد منظورم تمام وسائل ادراکی است که ما با استفاده از اون وسایل ادراکی جهان بیرون رو مشاهده میکنیم. اونا هم اون ماده خامو میگیره از بیرون و هم یه تفسیری از خودش بهش اضافه میکنه، حاصل رو به من تحویل میده. تجربه حاصل ماده خام است به علاوه یه تفسیری که ما از اون ماده خام به دست میدیم. جهان تفسیر ناشده وارد ذهن ما نمیشه، جهان رو همیشه تفسیرش میکنیم، به تعبیر من یه هاشوری میزنیم ازش. به زبان ساده تر، ما انسان ها تنها موجوداتیم که نظرگاه داریم و از نظرگاه خودمون به جهان نگاه میکنیم. نمیتونیم بی نظرگاه به جهان نگاه بکنیم. عنایت میکنید یک پرسپکتیوی ما داریم، این پرسپکتیو عوامل فراوانی در ایجادش مؤثرن، یه عواملی که به نوع بشر مربوط میشه که در اون عوامل همه ما با هم شریکیم، اما یه عواملی هم به شخصیت و منشه بی همتای هر کدام از ما مربوط میشه. یعنی ما از آن لحاظ که عضو جامعه انسانی ایم، یک سلسله منظرها و چشماندازها و نظرگاه‌های مشترک داریم که مثل همه، اما از اون لحاظ که هر کداممون یک فرد هم هستیم، علاوه بر این که عضویم فردیم و فرد یعنی یونیک، یعنی بی همتا، یعنی تکرار ناپذیر، یعنی بیتا، تا نداریم، همتا نداریم. خب از این لحاظ هم شخصیت و منش ما دخالت میکنه. یعنی بالاخره شخصیت منش من شما رو عوامل ژنتیکی که در هر کداممون با دیگری متفاوته، اقلیم جغرافیایی که درش به دنیا اومدیم، محیط تاریخی و اجتماعی و سیاسی که درش به دنیا اومده ایم، سنمون و حوادث زندگی، این 5 تا عامل شخصیت و منش شما رو با من متفاوت میکنه و شخصیت من و شما رو با هم با شخصیت شخص سوم متفاوت میکنه. خب اینا هم دیگه یک سلسله منظرهای شخصی به ما میدن. پس یک منظر نوعی داریم که کانت بهش پرداخت در فلسفه غرب. نخستین کسی که توجه پیدا کرد به این که پرسپکتیو ما مؤثره و این پرسپکتیو نوعیه، اینو کانت بود. اما غیر از پرسپکتیو نوعی که مال نوع بشره و بنابراین همه ما به عنوان اعضای بشر اون پرسپکتیو رو داریم، علاوه بر این پرسپکتیو های شخصی هم داریم. اینا با هم ترکیب میشن و باعث میشه من هر چیزی رو که میبینم یه هاشوری از تفسیر خودم رو، یه هاشوری از تعبیر خودم رو بهش میزنم. عنایت میکنی؟ بنابراین ما وقتی جهان رو مینگریم تجربه میکنیم جهان رو، و تجربه یعنی ماده خامی را بهش رنگی از تفسیر خودمون رو میزنیم و با این رنگ دریافت میکنیم. حالا این موجود تفسیرگر رو بهش میگن سلف. انات میکنیم؟ سلف در معنایی که الان داشتم خدمت رو عرض میکردم در واقع نیرویست که ادراک میکند، اما نه ادراک اوریان. هیچ چیزی رو اوریان ادراک، یه لباسی من میپوشونم به هر واقعیتی و اون واقعیت رو به با اون لباس دریافت میکنم. عنایت میکنید؟ خودم هم آگاه نیستم که لباس میپوشونم. من خودم فکر میکنم که من واقعیت لخت اوریان به گفته قدما صریح سوراخ رو میبینم، اما اصلا من واقعیت صریح سوراخ نمیبینم. من یه لباسی به هر واقعیت میپوشونم و با اون لباس میبینم. تار و پود اون لباس رو هم منظر نوعی من ساخته و هم منظرهای شخصی که هر کدام از ما داریم که با منظرهای شخص دیگه با هم متفاوته. و اینه که میگفتم یک واقعیت واحد ممکنه به صورتهای مختلفی در ما تجربه بشه. عنایت میکنید؟ یعنی اگر الان اومد اینجا یک کسی، فرض کنید دیوانه ای وارد شد اینجا و اومد بر روی این سن و شروع کرد به لاتائلات گفتن، آنچه که از دهان او خارج میشه و آنچه ما در گفتار او و در کردار او و در زبان بدن او میبینیم، این که یک چیز بیشتر نیست در عالم واقع، ولی هر کدام از ما یک جوری این تفسیر میکنیم این دیوانه رو. عنایت میکنیم؟ یکیمون میگیم که چرا اجازه دادن یه همچی دیوانه ای وارد بشه، یکی میگه که چه بیچاره، حتما ضربه خورده که دیوانه شده، یکی میگه که کاش من هم دیوانه بودم، و هر کسی یه جوری. عنایت میکنید؟ ما در واقع یک چیز رو میبینیم، اما به عنوان ماده خام یک چیز رو میبینیم. تفاصیلی که حول این میتراشیم این دیگه متفاوته. بنابراین ما اگر بخوایم از تعبیر معرفت تراشی که در قدما گاهی استفاده میکردن و مولانا هم استفاده کرده بخوایم استفاده کنیم، ما موجود تفسیر تراشیم، تفسیر می تراشیم برای هر چیزی و هر چیزی رو در اون شاکل ذهنی خودمون تفسیر می کنیم و عالم رو به صورت تفسیر شده و مفسر می بینیم. خب به اینم گاهی گفته می شود چی؟ گفته می شود عرض کنم که سلف. پس سلف یعنی اون موجودی که تفسیر می کنه. اینم یکی. اما سلف گاهی به معنای خود آگاهیه. خود آگاهی رو گاهی بهش میگن خود. موجودی که خود داره از آگاهه. ببینید من اگر بیهوش بشم، در حالت اغما فرو برم و به کما فرو برم، در اون حالت من سلف ندارم. اون معانی قبلی سلف رو دارم، ولی این معنی که الان دارم میگم دیگه ندارم، چون من در اون حالت آگاهی ندارم، وقوف ندارم، استشعار ندارم. یعنی در واقع در و پنجره ها نسبت به جهان هستی بسته میشه. هر وقت من یه اتمی شدم که در و بسته هام، در و پنجره ها نسبت به سایر اتم هایی که موجود در جهانن بسته شد، من دیگه سلف به این معنا ندارم. آدمیان در یه حالاتی سلفشون رو از دست میدن، یعنی استشعارشون رو به گفته قدما، به گفته امروزیان آگاهیشون رو، وقوفشون رو، هوشیاریشون رو از دست میدن. مثلا در بعضی از انواع و در بعضی از مراحل خیلی پیشرفته مستی شخص دیگه سلف نداره، چون دیگه استشعار نداره به خودش و محیط خودش، استشعار نداره. در خواب آدم سلف نداره و به همین ترتیب در حالت بیهوشی سلف نداره و به گفته خیلی ها در حالت مردن هم ما سلف نداریم. اما لااقل حالا مردنش که محل مناقشه است بذاریم کنار، ما وقتی خوابیم سلف نداریم، به معنی آگاهی نداریم. وقتی در حالت بیهوشی و اغما هستیم سلف نداریم، و وقتی که در حالت نوعی مستی لایعقل به گفته قدما هستیم، مستی افراطی، سلف نداریم. سلف در اینجا یعنی آگاهی، و آگاهی یعنی هستیم ولی نمیدانیم که هستیم، وجود داریم ولی نمیدانیم که وجود داریم، پهلوی کسی ایم ولی نمیدونیم که پهلوی کسی ایم. توجه میکنی؟ دیگه توجه نداریم، استشعار نداریم. خب حالا این استشعار شامل استشعار به خود میشه، شامل استشعار به دیگری هم میشه. یعنی هم آگاهی به خودم ندارم، هم آگاهی به دیگران. معمولا آگاهی به خود رو در انگلیسی بهش میگیم consciousness، و آگاهی به دیگران رو میگیم awareness، که من ترجمه میکنم به وقوف. نه وقوف داریم، یعنی به دیگران توجه داریم و آگاهی ازشون داریم، و نه آگاهی داریم، هیچ کدام رو نداریم، نه از خودم با خبرم نه از دیگری با خبرم. عرفا برای این حالت ارزشی قائل شدن، ولی من فعلا کاری به این ندارم. اون چی که برای ما مهمه اینه که ما در واقع این سلف رو نداریم در این حالت ها. خب پس سلف یکی از معانیش هم یعنی استشعار، یا استشعار به خود که بهش میگیم آگاهی، یا استشعار به بیرون که بهش میگیم وقوف، یا بعض ترجمه میکنن هوشیاری. خب اینو ما نداریم. اگر اینو نداشته باشیم، در اون حالت که اینو نداریم، دیگه سلف به این معنای پنجم رو نداریم. و اما یک معنای ششمی از سلف وجود داره، و اون معنای ششم اون خود آرمانی هر کدام از ماست. هر کدام از ما چیزی ایم، ولی دلمون میخواست چیز دیگری باشیم. اون چیز دیگر رو بهش میگیم سلف. سلف در این معنا یعنی خود آرمانی، خودی که میخواستیم داشته باشیم و البته نداریم. هیچ کس به احتمال بسیار قوی، هیچ کس دقیقاً به خود آرمانیش دسترس پیدا نمیکنه. عرفا که معتقدن خود آرمانی، عرض کنم که دور میشه از ما دائما. اگر من 5 متر بهش نزدیک شدم، اون 100 متر از من دورتر میشه، و بنابراین تا آخر من باید بدوم و برم. انات میکنی؟ اگر اون شعر مولانا رو به این معنا بگیریم، بی وجه نیست که تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این ولهان تو نیستی. فکر نکن تو اینی، تو برو جلوتر ببینی چیز دیگری هم میتوانی شد. وقتی جلوتر میری باز افقهای بیشتری باز میشه. من یه وقتی از این مثال استفاده میکردم که در یک دنیای خیالی و فانتزی تصور بکنید که یه اتاقی هست که مثلا 5 متر در 10 متر مربعه، و من توی اتاق نشستم، اما قاعده اینه که تا وقتی من نشستم این اتاق ابعادش همین 5×10، اما اگر در جهتی به راه افتادم، اون دیواری که در جهتش به راه افتادم هی عقب نشینی میکنه، میره عقبتر، میره عقبتر، میره عقبتر. که این معناش اینه که تا وقتی من به این وضع خودم راضیم، با یه اتاق 50 متر مربعی سر و کار دارم. اما اگر اومدم و خواستم حرکتی بکنم، این اتاق من وسیع‌تر و وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. به هر جانبی از این جوانب که حرکت بکنم، اون جانب عقب می‌نشینه، و بنابراین فضای من، فضای حیاتی من گسترده‌تر میشه. خود آرمانی همچی چیزیه. خود آرمانی یعنی اون چیزی که آرزو دارم که اون باشم. مهم نیست که اون آرزو از نظر من آرزوی خوبی باشه یا نه، مهم از نظر توه. خود تو آرزو داری که چی میشدی، چه بودی، اون بهش میگیم خود آرمانی. این خود آرمانی نه لزوماً حتما خود اخلاقیه، نه، ممکن خود آرمانی کسی خود اخلاقی نباشه. یعنی یک کسی بگه من میخوام رئیس جمهور امریکا باشم، خب این آرمانش رئیس جمهور آمریکا شدنه، ممکنه این آرمان اصلا جنبه اخلاقی هم نداشته باشه. از اون طرف هم خود آرمانی تو لزوماً خود آرمانی همه هم نیست. خود آرمانی من ممکنه با خود آرمانی شما فرق بکنه. البته من شخصا مثل بعضی از فیلسوفان یعنی از اونو یاد گرفتم. معتقدم که چون ما انسان‌ها در این حال که فردیت داریم، عضویت در نوع انسانی هم داریم، علل قاعده باید به خاطر انسانیت مشترک اون یک سلسله آرمان‌های مشترک هم داشته باشیم. اما علاوه بر اون آرمان‌های مشترک، ممکنه آرمان‌های فردی داشته باشیم که از فردی به فردی و از یکان یکان افراد نسبت به یکدیگر فرق می‌کنه، متفاوت میشیم. خب به این خود آرمانی هم گاهی گفته میشه سلف. این که در آثار یونگ شما میبینید، که آثار یونگ متأخر نه یونگ متقدم، میبینید دائما از سلف سخن میگه و میگه باید به سوی سلف حرکت بکنیم. و به گفته بعضیا در اون سخن نیچه که بشو آنچه هستی، مراد همین خود آرمانیه. به این خود آرمانی هم گاهی گفته میشود سلف. خود آرمانی در واقع خودی است که میخواستیم باشیم ولی موفق نشدیم. حالا یا اصلا موفق نشدیم یا به اون اندازه که میخواستیم موفق نشدیم بهش برسیم. خب سلف این ششتا، خود این ششتا معنا رو داره. خب حالا شما دقت بکنید، هر کدوم از ششتا معنا رو که بگیریم، ببینیم آیا با کدومی که از اون معانی عرض میکنم مراقبت سازگار میفته. انات میکنید؟ خب اینو من یک یک دیگه فکر میکنم مطلب رو بگم، ولی شما تأمل بکنید که چرا میگفتم سازگار هست یا سازگار نیست. معنای اول مراقبت به معنی دغدغه بود. یک موجود در خطر افتاده را من میخوام ببینم که آیا عاقبتش چه خواهد شد. اندیشناک وجود اوام و اندیشه دارم برای اندیشه، نه یعنی فکر، یعنی دغدغه، اندیشناکم برای او. درسته؟ اینم گفتیم معنای اول دیگه مراقبته. حالا ببین نسبت به کدوم که از اینها هست. نسبت به خود اول، یعنی اون که بهش میگفتم نیرو یا عامل فاعلی، نسبت به این میشه دغدغه ناک بود. بله میشه بود. اون خود فاعلی من که باعث می شود که من در زندگی تأثیر بگذارم، در بیرون خودم تأثیر بگذارم، من باید خیلی دغدغه‌ناکش باشم، چون امکان داره تأثیری که من در جهان بیرون میگذارم تأثیر منفی باشه. بنابراین برای اون خود فاعلی کاملا امکان این که من دغدغه داشته باشم وجود داره. اما برای خود مفعولی دغدغه معنا نداره. خود مفعولی اون خودی بود که تماشا می کرد جهان رو، برای این خود مفعولی دغدغه معنا نداره. معنای سومی گفتم برای خود، و اون که گفتم معنای سوم خود اینه که ما حیات انسانی داشته باشیم. آیا اینو میشه دغدغه شو داشت؟ دغدغه حیات انسانی رو میشه داشت؟ البته میشه داشت. و اتفاقا یکی از مخاطره خیزترین سلف ها همین سلف سومه. من امکان داره واقعا تا آخر عمرم نفهمم که فقط یه حیات زیست شناختی داشتم، یا نهایتاً یه حیات روان شناختی داشتم، اما حیات انسانی یعنی حیات روحانی و معنوی انسان رو نداشتم. یعنی چه؟ یعنی از بالا به خودم نگاه نکردم، یعنی نقد نکردم خودم رو، و یعنی عقلانیت نداشتم. کاملا امکان داره که همچین چیزی در زندگی من رخ بده. و بنابراین اینم که دغدغه داشته باشم نسبت به این خود، اینم معنا داره. معنای چهارمی که گفتم این که ما جهان رو با تجربه هامون دریافت میکنیم، یعنی پرسپکتیو داریم. خب اینم همینطوره، اینم باید دغدغه‌ش داشته باشیم. این منظرهایی که ما داریم همه منظرهای مطابق با واقعی نیستن. ممکنه من منظر غیر مطابق با واقعی داشته باشم نسبت به شما و شما رو درست باتون رفتار نکنم، چون از منظر من شما رو خائن میدونم و با شما بدرفتاری میکنم، با اینکه فی الواقع چه واسه شما خادمی. من شما رو خادم میدونم و وفادارم نسبت به شما، دست وفاداری به شما دادم، ولی ممکنه شما فی الواقع خائن باشید. پس اینم امکان داره. اما دغدغه آگاهی داشتن که معنای پنجم بود، نه، معنا نداره که دغدغه آگاهی داشته باشم. من تا وقتی آگاهی دارم، آگاهی دارم. اگه به خواب رفتم یا اگر بیهوش شدم و اگر عرض میکنم که در حالت مستلای عقلی بودم، خب آگاهی ما از دست میدم. دغدغه داشتن در اینجا معنا نداره. یک نکته رو همینجا من باید میگفتم، حالات نابهنجاری که ما آرزمون میشه فقط این سه تا حالت نیست، یعنی فقط حالت خواب نیست، فقط حالت اغما و بیهوشی نیست، فقط حالت مست لای عقل نیست. گفتم یه مثال دیگه یادتون میاد، گفتم مردگی رو هم بعضی از این حالات میدونن، ولی تعداد این حالات 19 تا 21 شه مرده شده که اونا حالتهای نابهنجار ماست، ولی اونایی که برای همه ما امکان داره پیش بیاد همین است که اسم بردم. خب این دغدغه معنا نداره، اما آیا دغدغه هدف از دغدغه خود آرمانی رو باید داشته باشم یا نه؟ خیلی این دغدغه ناکه. خود آرمانیمو چه خودی تصور کردم؟ آیا واقعا اگر به اون خود آرمانیم برسم پشیمان نمیشم؟ به گفته ایتالیایی ها میگفتن که مراقب آرزوهاتون باشید، چون گاهی هم برآورده میشه، وقت بعد دیگه پشیمان نشید. اینه که خود آرمانی هم همین جورا مثل آرزوه دیگه، از سنخ آرزوه، مراقب باشید ممکنه به اون خود آرمانی برسید و بعد بگید که این چه خودی بود که من میخواستم. یعنی فکر نکنید که نمیتونید رئیس جمهور آمریکا بشید، شاید اتفاقا شدید، و از اول فکر بکنید که میخواید چی بشید. ممکنه وقتی رئیس جمهور آمریکا بشید ببینید که واقعا به حال یک سوسک دلتون میسوزه که کاش من سوسک شده بودم و رئیس جمهور آمریکا نبودم. به تعبیر قرآن، قرآن در باب کفار میگه یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک بودم. یعنی اینم هست که مراقب اینم باید بود، نهایت باید توجه داشت. اما یک معنای دومی برای مراقبت گفتم که اون معنا، اینا رو میبینید دیگه دارم به سرعت میگذرم، اون معنا محبته. نهایت میکنید خب محبت، علاقه داشتن، عشق داشتن به کدوم یکی از این 6 تا سلف معنا داره؟ اگر بگیم که سلف علاقه دارم به سلف عامل، یعنی به اون سلف فاعل، سلف فاعلی علاقه دارم، این به نظر میاد منطق نداره. باید دید تا سلف فاعلی چه میکنه، تا خود فاعلی چه میکنه. اگر گفتید علاقه به اون خود مفعولی دارم، به این خود مفعولیم علاقه دارم، این بی منطقی نیست که آدم به خود مفعولیش، یعنی این که میتواند نظر بکنه، میتونه حتی به خود فاعلی نظر بکنه، میتونه علاقه من باشه. اتفاقا اگر من به خود مفعولیم علاقه من باشم، میزان لذتم از زندگی افزایش پیدا میکنه. اما این یک حسن اخلاقی نیست، یک حسن مصلحت اندیشان است. ولی علاقه داشتن به خودی که نظر میکنه به جهان، و به تعبیر شاعر ما میگه ما هیچ، ما نگاه، فقط نگاه میکنه به جهان، میشه علاقه داشت. و این علاقه رو اگر داشته باشم، میزان لذتم از زندگی حتما افزایش پیدا میکنه. اما خب این علاقه حسن و قبح اخلاقی نداره. اما اگر گفتیم که علاقه من دارم به حیات انسانی خودم، این خیلی مهمه، این که من علاقه من باشم به حیات انسانی خودم و بدونم تا وقتی انسانم که بتونم به خودم هم نگاه کنم و بتونم خودم رو هم نقد کنم و بتونم عقلانی رفتار کنم. عقل رو همه ما داریم، اما عقلانیت رو همه ما نداریم. عقل نیرویست که عرض کنم که به همه ما داده شده، به گفته دکارت که معلوم نیست چقدر به جد میگفته و چقدر به شوخی، و شاید به شوخی میگفته، میگفت که عقل تنها داده خداست که به همه به یکسان داده شده. خب تا اینجاش به نظر میاد جدیه، شاید یه ادعای جدیه، یعنی حالا چه درست باشه چه نادرست، ولی به نظر میاد ادعای جدی داره میکنه. میگه عقل تنها نیرویست، تنها نعمتیست که به همه انسانها به یک اندازه داده شده. اما بعد که دلیلش رو میگه، آدم احساس میکنه داره شوخی میکنه. میگه به خاطر اینکه من خیلی ها رو دیدم گفتن که کاش ما به اندازه فلانی پول داشتیم، کاش به اندازه فلانی قدرت داشتیم، کاش به اندازه فلانی شهرت داشتیم، کاش به اندازه فلانی زیبا بودیم، اما تا الان ندیدم کسی بگه کاش به اندازه فلانی عقل داشتم. پس معلوم میشه عقل رو به همه ما به یک اندازه دادن. توجه میکنید؟ ولی به هر حال این عقل رو همه ما داریم، حالا چه مساوی چه نامساوی، ولی بالاخره هممون داریم. اما عقلانیت رو همه نداریم. عقلانیت یعنی اون عقلی که من دارم احکامی صادر میکنه، اگه التزام به اون احکام ورزیدم وقت عقلانیت هم دارم، اما اگه در مقام عمل به اون احکام اعتنا نورزیدم عقل دارم ولی عقلانیت ندارم. عقل حکم صادر میکنه، همه ما این حکم صادر کردن رو از ناحیه عقلمون میبینیم، اما اینکه حکم صادر از جانب عقل رو رعایت بکنم و التزام و پایبندی و دلبستگی تام و تمام نظری و عملی بهش داشته باشم یا نه، این محل شک و شبهه است. اونایی از ما عقلانیان علاوه بر عاقل بودن که التزام نظری و عملی به احکام عقلشون دارن، و اونجا اونایی که ندارن عاقلند اما عقلانی نیستن. خب این که من علاقه داشته باشم به این سلف، به سلف به این معنا، یعنی به سلف عرض کنم که معنای چهارمم، خب این خیلی منطق داره که من علاقه داشته باشم به این سه تا وجهی که حیات منو حیات انسانی میکنه و از حیات جانوری و حیات گیاهی جدا میکنه. اما این که علاقه داشته باشم به آگاهی، به نفس آگاهی علاقه داشته باشم، این میتونه منطق داشته باشه، اگرچه کسانی گفتن هر آگاهی هم سودمند نیست و نباید به مطلق آگاهی ما محبت داشته باشیم، باید به آگاهی های سودمند علاقه داشته باشیم. ولی بالاخره به نظر میاد منطق داره کسی بگه من اساساً از آگاهی لذت میبرم، من اساساً آگاهی رو دوست دارم. و اما علاقه به خود آرمانی، این که دیگه مهمترین علاقه ایست که ما باید تو زندگی داشته باشیم، محبت داشته باشیم به خود آرمانیمون تا فراموشش نکنیم. هر چقدر من محبتم به خود آرمانیم بیشتره، خود واقعیم به خود آرمانیم نزدیکتر میشه، و بنابراین علاقه مهمترین علاقه ایست که کسی میتونه در زندگی خودش داشته باشه. اما بپردازیم به معنای به پاسداشت، یعنی اون چیزی که گفتم اهمیت قائل بودن، ارزش قائل بودن، این معنای سوم مراقبت بود. این که من پاس نیروی عامل خودم رو بدارم، یعنی رعایت او رو بکنم، حضور و غیاب او برای من فرق بکنه، این شکی نیست که مهمه. خود مفعولی رو پاس بدارم، شکی نیست که مهمه، که حواسم باشه که خود مفعولیم رو هم حضور و غیابش باید بر من فرق بکنه، اینم شکی نداره. این که من عرض کنم که به حیات انسانی خودم، پاس حیات انسانی خودم رو بدارم و برام مهم باشه، اینم خیلی چیز مستحسنیه و چیز قابل توصیه است. این که من نوعی، به تعبیری بگم، نوعی پاسداشت داشته باشم، نوعی رعایت داشته باشم به خود چهارمم، یعنی به اون خودی که ازش تعبیر میکردیم، به خود ناظر و عامل با یک دیگر، اینم مهمه. بنابراین پاسداری به این معنا هم اهمیت داره و تأثیرات مثبتی در زندگی داره. این که من پاس آگاهی هامو بدارم، به آگاهی هام توجه بکنم، وقتی که به چیزی آگاه میشم چنان زندگی نکنم که گویی آگاه نیستم به اون چیز، اینم خیلی مهمه. من بارها اینا عرض کردم خدمت سروران که ما در باب پدیده های طبیعی اگر دقت بکنید چه حالی داریم. روزی که بشر موز رو کشف کرد و فهمید درختی به نام درخت موز وجود داره و میوه ای داره با این ویژگی ها، از اون به بعد زندگی بشر با قبل از کشف موز فرق کرد. ما موز رو به زندگیمون راه دادیم، گفتیم از موز میتونیم استفاده غذایی بکنیم، میتونیم به عنوان میوه استعمالش بکنیم، استفاده طبی از موز کردیم و هزار استفاده دیگه. ما روزی که درخت موز رو کشف کردیم، دیگه از اون روز زندگیمون با قبل از اینکه کشف بکنیم درخت موز رو فرق کرد، یعنی درخت موز وارد زندگی ما شد. ما وقتی درخت هلو رو کشف کردیم به همین ترتیب، ما وقتی نعنا رو کشف کردیم تو زندگیمون راهش دادیم. یعنی بشر نمیتونه بگه من یک پدیده طبیعی رو کشف میکنم ولی چنان زندگی میکنم که گویی کشف نکردم. ما حتی قارچ رو هم وقتی کشف کردیم به زندگیمون راهش دادیم، عنایت میکنیم. حتی قارچ سمی هم وقتی کشف کردیم بازم به زندگی راهش دادیم، از قارچ سمی هم دارو ساختیم و فلان و بهمان. یعنی بشر نسبت به پدیده‌های طبیعی اینجوره که پاس می‌دارد این پدیده‌های طبیعی رو، رعایت می‌کنه، وارد زندگی خودش می‌کنه. اما خیلی از ما وقتی کانت رو کشف کردیم چنان زندگی می‌کنیم که گویی کانت به دنیا نیامده بوده. وقتی توماس آکوین رو کشف کردیم، وقتی مولانا رو کشف کردیم، وقتی ابن سینا رو کشف کردیم، وقتی بودا رو کشف کردیم، وقتی عیسی رو کشف کردیم، چنان زندگی میکنیم که گویی اینا به دنیا نیومدن. یعنی برای ما عیسی به اندازه یک درخت هلو هم اهمیت نداره. چرا؟ چون هلو رو دیدیم چی میتونیم از هلو استفاده کنیم، هر استفاده ای که تونستیم از هلو بکنیم کردیم و هنوزم میکنیم، و چه بسا روز به روز استفادهمون از موز و هلو هم بیشتر بشه. هرچه علوممون پیشرفت میکنه بیشتر میفهمیم چه استفاده هایی میتونیم از اینا بکنیم. اما خیلی از ما الان چنان زندگی میکنیم که گویی ویتگنشتاینی به دنیا نیامده، گویی بتهوونی به دنیا نیامده، و گویی افلاطون و ارسطو به دنیا نیامدن. این واقعا جای درد و دریغ داره. یعنی به نظر شما افلاطون و ارسطو به اندازه نعنا ارزش ندارن تو زندگی ما؟ ما نعنا رو در زندگیمون کلم یکون فرضش نمی کنیم. حضور و غیابش با ما فرق میکنه. آیا نباید حضور و غیاب افلاطون فرق بکنه برای ما؟ حضور و غیاب کانت نباید برای ما فرق بکنه؟ و اسپینوزا نباید برای ما فرق بکنه؟ و کنفوسیوس نباید بودش برای ما فرق بکنه؟ بنابراین نفس آگاهی رو پاس داشتن، این باز اهمیتش کاملا مخرزه. و اما این که ما پاس بداریم خود آرمانی رو و حواسمون به خود آرمانی باشه و نگذاریم یه جوری که گویا خود آرمانی رو به فراموشی سپرده ایم، اینم کاملا مستحسنه. و اما آخرین معنای مراقبت به معنای مدیریت و تدبیر امور دیگران بود. این مدیریت در باب خود فاعلی معنا نداره، چون خود فاعلی مدیر همه چیزه. خود فاعلی با تعریفی که کردم داره ما رو ادارمون میکنه. من که نمیتونم خود فاعلی خودم رو اداره کنم، خود فاعلی من داره منو اداره میکنه. در باب خود مفعولی هم مدیریت معنا نداره، نمیتونم خود مفعولی رو مدیریت کنم. در باب معنای سومی که گفتم، یعنی این که ما مؤلفه های انسانی، حیات انسانیمون که خود ما حیات انسانی ماست، اینو من بخوام مدیریت بکنم حیات انسانیمون، این معنا داره. چرا؟ چون این سه تا مؤلفه طرز اعمالشون نیاز به مداقه داره. این که من بخوام ناظریت خودم رو اعمال کنم، قوه نقادی خودم رو اعمال کنم و اعمال بکنم اون عقلانیت خودم رو، این الا ماشاءالله راه داره، روز به روز راه های اعمال اینها بیشتر میشه و من باید به بهترین صورت اینا رو اعمال کنم. یعنی ناظریت خودم رو، نقادیت خودم رو و عقلانیت خودم رو روز به روز باید بس بیشتر بدم، و بنابراین تدبیر این معنا داره. معنای دیگر این که من عاملیت و ناظریت با هم دارم، اینو اینو تدبیر میتونم بکنم، تدبیر کردنی نیست. اصلا خود عاملیت و ناظریت دارن منو تدبیر میکنن، من تحت شمول تدبیر عاملیت و ناظریت توامانم. آگاهی رو میشه تدبیر کرد؟ نه، آگاهی چیزی است که بر ما هجوم میاره، ما در برابر آگاهی منفعلیم. آگاهی رو نمیشه دستکاری کرد، آگاهی چیزی است که بر ما هجوم میاره. ببینید، شما هیچ وقت تصمیم نمیگیرید آگاه بشم یا آگاه نشم. آگاهی یک وقت در یک موقعیتی قرار میگیرید که بخواهید یا نخواهید آگاه میشید. یه وقت هم در یک موقعیتی هستید که بخواهید یا نگاهید آگاهی براتون معنا نداره. و اما در باب مدیریت خود آرمانی، آیا خود آرمانی رو میشه مدیریت کرد؟ اگه مدیریت به معنای این باشه که من دائما مرور کنم که آیا این خود آرمانی که در نظر گرفتم، خود آرمانی است که شایستگی داره که من در جهتش کوشایی بکنم یا نه شایستگی نداره، به این معنا امکان پذیر هست. خب من در پایان این بحث که یک کمی برای دوستان چه بسا خسته کننده بود، دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. اون چیزی که امروز در روانشناسی ازش تعبیر میشه به مراقبت از خود، در فرهنگ های گذشته ما هم وجود داشته. اما در فرهنگ های گذشته ما معمولا سه تا مثال برایش بیشتر شناخته شده نبود. گاهی می گفتن محاسبت و نفس، یعنی خود رو به حساب کشیدن. حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل از اینکه دیگران شما رو به حساب بکشن، خودتون خودتون رو به حساب بکشید. به این می گفتن محاسبت و نفس و خودشمارگری به تعبیر امروز فارسی خوبش. من خودم رو باید به شمار بیارم که کجا امتیازم منفی شده، کجا امتیازم مثبت شده. بالاخره باید بفهمم امروز من چند شدم با خودم. شب که میخوابم ببینم امروز من چند بودم، باختم یا بردم، چقدر باختم یا چقدر بردم. اینو یک مظهر میدونستن، بهش میگفتن محاسبت النفس. این یک مظهرش بود. یک مظهر دومی که بود و اون در واقع چیزی بود که بهش میگفتیم معاتبت النفس، یعنی توبیخگری نسبت به خود، یعنی بعد از این که چندم رو مشخص میکنم شروع کنم خودم رو توبیخ کنم که چرا این کار رو کردی، چرا این سخن رو گفتی، چرا در این مجلس رفتی، چرا با فلان کس دوستی کردی یا چرا با فلان کس دشمنی کردی، که این نوعی معاتبت و نفس بود و نوعی توبیخگری خود بود، خود سرزنشگری بود. و سومی هم بهش میگفتن مشارطت و نفس، یعنی با خود از نو پیمان بستن. قدما خیلی به پیمان بستن با خود اهمیت میدادن که آدم با خودش پیمان بده که فلانی دیگه از این به بعد با فلان کس قطع ارتباط کن، فلانی از این به بعد گرد فلان نوع محافل نگرد و امثال ازاله، که بهش میگفتن مشارطت و نفس، یعنی قرار و شرط و قرار با خود گذاشتن. اما واقعیت اینه که اون چیزی که امروزه بهش گفته میشه مراقبه، خود مراقبتگری یا به تعبیر شما خود مراقبتی، این خیلی وسیع تر از اون چیزی که قدمای ما میگفتن. قدمای ما فقط به سه جلوهش توجه داشتن، جلوه های دیگه این خود مراقبتگری اصلا محل توجهشون نبود، یا لااقل استشعار کامل نداشتن بهش. شاید یه صورت ناخودآگاه استشمام میکردن که کارهای دیگه ای آدم با خودش میتونه بکنه، ولی به هر حال تنظیم نمیکردن، تدوین نکرده بودن. این یک نکته است. اما این نکته دومی میخوام عرض بکنم که سخنمو دیگه پایان بدم، اینه که ما در واقع ادعایی شده که این ادعا در عرفان شده است، این ادعا رو خیلی از فیلسوفان دارند و فرزانگان عالم هم که همشون ادعا رو میکردن، اونا معتقد بودن که ما باید خودکاوی رو رو کار اولمون بدونیم. خودکاوی یعنی اینقدر که کنجکاوی نسبت به بیرون خودمون نشون میدیم، این کنجکاوی رو نسبت به درون خودمون هم نشون بدیم، به این میگیم خودکاوی، کندوکاو در درون. انات میکنید این سلف اکسپلوریشن که امروز گفته میشه، یعنی خودکاوی، خودمون رو اکسپلور بکنی و بکاوی. بعد میگفتن بر اثر این خودکاوی چیزی حاصل میاد به نام خودشناسی. بعد از کندوکاو آدم میتونه خودشو بشناسه و بفهمه که نقاط قوتش چی هست، نقاط ضعفش چی هست، گستره و محدوده داناییاش چی هست، گستره و محدوده تواناییاش چی هست، آرزوهاش، آرمانهاش، ارزشهاش، هنجارهاش و اهدافش چی هست، و اینکه چقدر از آنچه که میخواد بهش برسه در وسع رسیدنش، در وسعش هست بهش برسه و چقدر نیست. اینا رو بهش گفتن خودشناسی. این خودشناسی معتقدند که بر اثر خودکاوی به دست میاد. بعد از خودشناسی خودسازی شروع میشه. تازه حالا من میفهمم که حالا من باید تو این ساختمان رو باید مرمت کنم، این دیوارش رو باید حذف کنم، اون در رو باید از اینجا بردارم بذارم اونجا، خلاصه در درون خودم باید یه سلسله تعمیراتی انجام بدم که به اون میگفتن خودسازی. اما بعضی تا اینجا رو اشتراک وجود داشت، اما بعضی یه چیز دیگری میگفتن و اون چیز دیگر رو من فقط بهش اشاره میکنم و اون سلف ترانسندنس، یعنی از خود فراتر روی. اصلا چرا من باید در محدوده این خود خودم بمونم؟ توجه میکنید؟ این مثل اینه که یک کسی به شما بگه چرا به من توصیه میکنی خود خونم رو تعمیر کنم، من میخوام اصلا انتقال پیدا کنم به یه خونه دیگری. یک نوع سلف ترانسندنس. این سلف ترانسندنس مورد نظر همه متفکران نیست، اما به نظر من اگه دوستان در باب این هم یه کارهایی مطالعه بکنن، کتابهایی بخونن که علاوه بر خودکاوی و خودشناسی و خودسازی یه چیزی از خود فراتر روی هم هست در زندگی، و کسانی که اون راه رو طی کردن خبرهای خوبی آوردن برای انسانها، اگر این خبرها صادق باشه یا لااقل احتمال بدیم که صادقه، باید در این جهت هم یک کوشایی داشته باشیم. و سلام.